أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب قرب فرمود سورة الله أكبر نباید تغییر پیدا کند، مرادف آن هم مجزی نیست، ترجمه آن هم مجزی نیست، و احتیاط این هست که وصل به ما قبل آن نکنیم. قبل از الله اکبر دعا میکنیم، نیت میکنیم الله اکبر رو به آن وصل نکنیم، ولی این احتیاط مستحبه. اقوا به نظر ما جواز وصل الله اکبر است به ما قبل. مثلا اقامه میگیم لا اله الا الله الله اکبر، مشکلی ندارد. و تحذف الهمزه من الله نعزه، چون وصل میکنید به ما قبل، همزه الله اکبر همزه وصله، حذفش کنید. کما ان الاغوا جواز وصلها به ما بعدها من الاستعاذة تعب البسمله او غیره ما، و یجب هنا اذن اعراب راء الله اکبر، بگویید الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای خویی فرمود که احتیاط واجب این است که الله اکبر رو نه وصل به ما قبل بکنید نه وصل به ما بعد. چرا؟ چون در صحیحه حماد حضرت روش نماز خوندن رو که یاد داد، الله اکبر رو نه وصل به ما قبل کرد نه وصل به ما بعد کرد، آخرش هم فرمود یا حماد ها کذا فصل. و ما تعجب میکنیم چرا بزرگان به این صحیح حماد استدلال نکردند. به نظر ما حق با بزرگان هست که به این صحیح حماد استدلال نکردند. من صحیح حماد رو بخونم، کافی جلد 6 صفحه 141. علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام یوما یا حماد تحسن ان تصلی، فقلت یا سیدی انا احفظ کتاب حریز فی الصلا، فقال لا علیک یا حماد قم فصلی، فقمت بین ادای متوجها الى القبله، فاستفتحت الصلاة فركعت وسجد، فقال يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد فأصابني في نفسي الذل، فقلت جئت فداك فعلمني الصلاة، فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فارسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر 3 أصابع منفرجات، واستقبل باصابع رجليه جميعا القبلة وقال بخشوع الله اكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله احد ثم صبر هنیئتا بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله اكبر وهو قائم ثم ركع. وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه الى خلفه حتی استوا ظهره حتی لو صب علیه قطره من ماء او دهن لم تزل لاستواء ظهره و مد عنقه و غمز عینه ثم سبح ثلاثا به ترتیل فقال سبحان ربی العظیم و بحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ورفع يديه هيال وجهه ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات فلما استوى جالسا قال الله أكبر ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وكان مجنحا ولم يزع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا سلم هم قرینه خارجی است که این نماز امام نماز کامل بود و ترغیب حماد به خواندن نماز با تمام مستحبات بود یا معظم مستحبات بود و هم قرینه داخلیه داریم. قرینه خارجی حماد از اصحاب اجماع که کشتی میگه که 6 نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام بودن که اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یصح عنهم و اقر رو لهم بالفقه والعلم، که یکیش حماد ابن عیسی است. حماد ابن عیسی کسی است که میگه انا احفظ کتاب حریز فی الصلات. محتمل است که این حماد نمازش فاقد بعض واجبات باشد. قرینه داخلی هم اشتمال این صحیحه حماد است بر جل مستحبات، ولذا چطور ما بیاییم بگیم اصل در این حدیث بیان واجبات است الا ما خرج به دلیل، و لذا به این صحیحه به نظر ما نمی شود استدلال کرد. این که آل خویی بر اساس این صحیحه خودشونو محروم کردن از فتوای به جواز وصل الله اکبر به کلام سابق یا به کلام لاحق، ما براش وجهی نمی بینیم. ادله دیگری هم ایشون ذکر کردن و جواب دادن. مثلا فرمودن که ممکنه کسی به مرسله فقیه تمسک کنه که داره که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اتم الناس صلاتن و اوجزهم کان اذا دخل فی صلاته قال الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم به زمیمت قولهی سلو کما رأیتمونی اصلی. پس باید الله اکبر بگیم به نحوی که پیامبر فرموده است. ایشان اشکال کرده فرموده این مرسله صدوق ضعیف سنده، دلالتم نمی کنه بر وجوب کیفیت الله اکبر پیامبر، چون داره که کان رسول الله اتم الناس صلاتن و اوجزهم. خب پیامبر نماز موجز میخواند، ما میخواییم یک نماز غیر موجز بخوانیم، میگیم الله تعالی اکبر مثلا. حالا غیر از بحث وصل به ما قبل یا به ما بعد، میگوییم الله تعالی اکبر، این با فعل پیامبر که تلافی نداره. پیامبر کان اتم الناس صلاتن و اوجزهم، موجز نماز میخوان، ما میخواییم مفصل نماز بخوان. سلو کما رأیتمونی اصلی هم که اصلا در طرق خاصه ذکر نشده، در صحیح بخاری و مانند آن آمده، اعتبار نداره. یا ایشان می‌فرمایند ممکنه، ایشان فرمودند که این روایت دلالت نمی‌کنه که همونطور که پیامبر الله اکبر می‌فرمود ما هم الله اکبر بگیم. خب پیامبر در روایت داره که کان اتم من ناس صلاتن و اوجزهم، موجز نماز می‌خون. حالا چون بحث عام نیست، فقط بحث وصله به ما قبل و ما بعد نیست، بحث این است که می توانیم بگوییم الله تعالی اکبر، الله اکبر من ان یوسف، الله اکبر من کل شیء، یا نمی توانیم بگوییم، این هم محل بحث است. حالا آخوی همه اینا رو با هم جمع کرده، حالا روایت نداره که وصل کرد به ما قبل، وصل نکرد به ما قبل، وصل کرد به ما بعد، وصل نکرد. اما همه اینا رو در یک مسئله گنجوندن که همون صورتها الله اکبر من غیر تغییر ولا تبدیل ول احوت و عدم و وصلها به ما قبلها ولا ما بعدها. آی خوی در ضمن این بحث این استدلال ها رو مطرح میکن. بله راجع به عدم وصل به ما قبل و ما بعد انصافا به این روایت نمیشه استدلال کرد، ولی آی خوی همین عمده اشکالش اینه که خب پیامبر میفرمود الله اکبر، من دوست دارم میگم الله تعالی اکبر، با روایت منافات نداره که روایت داره که پیامبر نماز موجز میخوند، ما میخواییم نماز غیر موجز بخونیم. حالا روایت دیگری هم که مطرح میکنن روایت عمالی صدوقه که گروهی از یهود آمدن پیش پیامبر، یهودی گفت که اخبرنی ان سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. پیامبر در این روایت فرمود و اما قوله و الله اکبر فهی کلمتون اعلی الکلمات لا تفتته الصلاة الا بها. آی خوی میگن به اینم استدلال شده برای اینکه باید الله اکبر گفت. باز بحث وصل به ما قبل و ما بعد را از این روایت نمیشه استفاده کرد که جائز است یا جائز نیست. فقط الله اکبر بگید، لا تفتته الصلاة الا بها، الله الجلیل نگید، الله الاکبر نگید، الله تعالی اکبر نگید. آی خوی فرمودن که این روایت هم به نظر ما دلالت نمی‌کنه. اولا سندش ضعیفه، مشتمل بر ضعاف و مجاهیل هست. ثانیا دلالتش بر خلاف مدعای آیون اوضح هست، واضح تر هست، چون در اعمال صدو آمده و اما قوله و الله اکبر واو توش هست. شما میگید فقط الله اکبر بگو، خود اعمال صدو داره و الله اکبر. انصافا اشکال دوم آیخوی وارد نیست، چون اصلا ظاهر روایت عمالی صدوق این نیست که با والله اکبر افتتاح نماز میشه. در حدیث هست که پیامبر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر رو خواستن تفسیر کنن، رسیدن به والله اکبر فرمودن و اما قوله والله اکبر. این لا تفتته الصلاة الا بها قطعا ظهور عرفیش اینه که یعنی لا تفتته الصلاة الا به الله اکبر، نه به والله اکبر. پس اشکال دلالی به این روایت نمیشه گرفت. بله بگیم این روایت ناظر به وصله به ما قبل و ما بعد نیست، درسته، اما از این روایت میشه استفاده کرد که الله تعالی اکبر نمیشود گفت، الله عظیم، الله جلیل نمیشود گفت، باید افتتاح صلات فقط به الله اکبر باشد. بعد آقای خویی یک استدلال دیگری هم ذکر میکنه برای اینکه باید الله اکبر گفت نه چیز دیگر به جای الله اکبر، میگه در روایات داره تحریم و حد تکبیر، تکبیر هم در انصراف عرف الله اکبره، به یکی میگن کبر میگه الله اکبر. شما به کجا دارید ایراد میگیرید؟ رفتید به قبل؟ ظاهرش اینه که با الله اکبر تفتتح الصلات دیگه، الله اکبر افتتاح صلاته نه چیز دیگر. خب راجع به این که تحریم و حد تکبیر، آقای خویی فرموده که این استدلال رو هم ما قبول داریم، چون تعارف تکبیر به همین الله اکبر گفتن هست. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ما به نظرمون این استدلال آقای خویی هم تمام نیست، برای اینکه تحریم و حد تکبیر سندش ضعیفه، اینم سندش ضعیفه، فهم نمی‌کنه. حالا اجازه بفرمایید. پس برای اینکه بگید تکبیر ظاهرش الله اکبره نه چیز دیگر، اشکال نداره به تحریم و حد تکبیر استدلال کنید، ولیکن سند این روایت ضعیفه. آخرین وجهی که آقای خویی ذکر میکنه، اگر به مردم بگن تکبیر چی میگن مردم؟ الله تعالی اکبر. حالا روایات دیگر چی داریم؟ یجزی که فی تکبیر تکبیر فی الصلاه تکبیره واحده. خب مجزی است. خب آخرین استدلالی که آقای خویی مطرح کردن صحیحه زراره است. وسط تکبیر چیز دیگه بگی، یا به جای الله اکبر بگی الله اعظم، اینا کافی نیست، یا وسط بگی الله تعالی اکبر. میگه انصراف داره تکبیر، معمول تکبیر متعارف. بله بله تحریم و تکبیر سندش ضعیف. آخرین استدلالی که آقای خویی مطرح میکنه اینه که میگه که در برخی از روایات عدد تکبیرهای نماز رو که میشموره، خب مثلا در موثقه در معتبره معاویه بن عمار داره از تکبیر و فصلات الفرض خمس الفرض الخمس صلوات خمسون و تسعون تکبیره. یا در صحیح زراره داره اذا اردت ان ترکب فقل و انت منتسب الله اکبر. از اینا میفهمی که الله اکبر اول نمازم از همین سنخه. این هم استدلالی که آقای خوبی میکنه و اینجا اشکال نمیگیره، ولیکن خب اینجا ایراد وارده که خب این دلالت بر اجزاء میکنه. اذا اردت ان ترکب فقل و انت منتسب الله اکبر، خب این که مستحب است قبل از رکوع الله اکبر بگوییم، خب این مستحب است الله اکبر بگوییم، نفع نمیکنه استحباب الله تعالی اکبر گفتن را. و منگهی ربطی به وجوب تکبیرت الاحرام که به چه نحوی باشد نخواهد داشت. آقای سیستانی راجع به این که تکبیر الله اکبره گفتن بله ما قبول داریم، انصراف عرفی تکبیر به همین الله اکبره، اما راجع به وصل به ما قبل و ما بعد در فتاواشون برخلاف آقای خویی که احتیاط واجب میکنن، آقای سیستانی در فتاواشون گفتن اشکال نداره، احتیاط مستحب اینه که وصل به ما قبل یا به ما بعد نکنید، مستقل از ما قبل و ما بعد بگویید الله اکبر. اما در بحث استدلالی اشکال گرفتن، نه از اون اشکال های آقای خویی که صحیحه حماد امام الله اکبر فرمود متصل به ما قبل و ما بعد نبود، بعدم فرمود یا حماد ها کذا فصله، نه آقای سیستانی اینجور استدلال نکردن، فرمودن که ما اطلاقی نداریم در عدله، نوبت به اصل عملی میرسه، این اطلاقات تکبیر در مقام بیان نیست که تکبیر بگو مطلقا سواء وصلته به ما قبل او لم تصله به ما قبل، سواء وصلته به ما بعد او لم تصله به ما بعد، در مقام بیان این جهات نیست، نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی از نظر آی سیستانی اصالت الاحتیاط. چرا؟ ایشون میگن که در دوران هم بین تعیین و تأخیر ما مسلک مشهور رو قبول داریم نه مسلک آی خویی رو. مشهور درست میگن که قائل به احتیاطن، آقای خویی اشتباه میکنه که قائل به براءته، از تعیین شده. این رو توضیح بدم، ما نمیدونیم، مخیریم الله اکبر به مستقل بگیم یا الله اکبر بگیم با وصل به ما قبل یا با وصل به ما بعد. قدر متیقن از امر اینه که الله اکبر مستقل بگوییم مجزیست. بله احتمال تأخیر میدیم، احتمال این مخیریم بین الله اکبر گفتن مستقل که متصل نشود به ما قبل و ما بعد و یا الله اکبر گفتن با اتصال به ما قبل یا ما بعد، اما در دوران هم بین تعیین و تأخیر علم اجمالی به وجوب تعیینی یا وجوب تأخیری منجز هست. چطور؟ ایشان فرمودن که ما علم اجمالی داریم، یا عنوان احدهما واجبه اگه واجب تأخیری باشه، یا این عنوان تعیینی واجبه اگر واجب تعیینی باشه. مثال بزنم از جای دیگر، نمیدانم بر من متعین است در افطار عمدی صوم ستین یومن یا مخیرم بین صوم ستین یومن یا اطعام ستین مسکینم. اگر مخیر باشم بین صوم و اطعام، یعنی شارع گفته افعل احدهما، عنوان احدهما ولو به معنای حرفی متعلق وجوب است. همین که میگید صوم و اطعم، این یعنی احدهما به معنای حرفی. پس اگر وجوب تأخیری است، عنوان احدهما متعلق وجوب است. اگر صوم واجب تعیین است، عنوان صوم متعلق وجوب است. اقل و اکثر بین اینها فرض نمی شود در مقام تعلق وجوب. عنوان صوم با عنوان احدهما تباین مفهومی دارند. تباین مفهومی دارند. دو مفهوم مستقل در مفهوم صوم، مفهوم احدهما. این که آی خویی فرموده است که احدهما قطعا واجب است، نمیدانیم مقید است به خصوصیت صوم یا مقید به خصوصیت صوم نیست، براءت جاری میکنیم از تقید به خصوصیت صوم، کجا احدهما متعین الوجوب است؟ اگر صوم واجب است که در مفهوم صوم مفهوم احدهما نیامده است. و لذا این علم اجمالی منجز هست. من تکمیل کنم فرمایش های سیستانی رو با مبانی ایشان. نفرمایید که کسانی که در علم اجمالی قائل به مسلک اقتضاء هستند، صرف این که علم اجمالی بین دو عنوان متباین هست برای اونها کافی نیست، باید ببینند که اصل بلا معارض در یکی از اطراف جاری می شود یا نمی شود. ما دو مسلک داریم در تنجیز علم اجمالی. یکی مسلک علیت که مسلک محقق عراقی است که میگویند علم اجمالی که عقلا منجز بود، اصل بلا معارض هم در اطرافش جاری نمی شود. اما کسانی که قائل به مسلک اقتضا هستند، یعنی میگویند علم اجمالی عقلا مقتضی تنجیز است، اما اگر اصل بلا معارض در یک طرف جاری شد، او ورود دارد بر حکم عقل. که خدای سیستانی هم قائل به همین مسلک است، بلکه آی سیستانی بالاتر از این را هم میگوید. میگوید اصلا منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه منجزیت عقلیه نیست، منجزیت عقلایی است. آی خویی منجزیت و عقلیه میدونه نسبت به وجوب موافقت قطعیه، میگه اصل بلا معارض که بیاد حکم حق رو بر میداره. آی سیستانی میگن اصلا منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه منجزیت و عقلایی است، از نظر عقلی علم اجمالی بیان نیست بر خصوصیات، بیان بر جامعه است، مخالفت قطعیه نباید کرد آن را. عقلا موافقت قطعیه علم اجمالی این ناشیست از ارتکاز عقلا، و اگر اصل بلا معارض جاری شد ما مشکلی نداریم، عقلا دیگر حرفی نمیزنن. خب ممکن است کسی به آقای سیستانی بگوید که اصل براءت از وجوب تعیینی صوم جاریست، چون نفی کلفت زائده می کنن. اصل براءت از وجوب احدهما اما صوم عمل اطعام چه اثری دارد جاری بشود؟ می خواهد چه بگوید؟ می خواهد بگوید که نه صوم نه اطعام هیچ کدام لازم نیست، برو راحت باش، این که مخالفت قطعیه می شود، چون من علم اجمالی دارم یک وجوبی هست. اگر این براءت از وجوب احدهما میخواهد بگوید پس صوم واجب است، این که اصل مثبته. پس اصل براءت از وجوب احدهما جاری نمیشه، اصل براءت از وجوب تعیینی صوم جاری میشه بلا معارض. آی سیستانی دو تا جواب داره. که از مجموع کلمات ایشون استفاده میشه. یک، اصلا اصول عملیه از اطراف علم اجمالی منصرفه. رفع ما لا یعلمون شامل اطراف علم اجمالی نمیشه ولو بلا معارض باشد. نفرمایید پس در اقل و اکثر چطور ایشان براءت از اکثر جاری می کند؟ اونجا هم علم اجمالی هست، به وجوب اقل یا وجوب اکثر. ایشان می فرماید اقلا در اونجا می گویند من علم تفصیلی به اقل دارم و شک در و شک بدوی در وجوب اکثر، چون عنوانهای اقل معلوم است. نماز تکبیرت الاحرام دارد، رکوع دارد، سجود دارد، این عنوان متعلق وجوب است. سوره در نماز مشکوک الوجوب است. اغلا یتعاملون معه معاملت شکل بدوی، منجزیت علم اجمالی هم که منجزیت اغلایی است، همه کاره اغلان. اونجا میگن ما شک بدوی داریم در وجوب سوره، براءت عقلائیه جاری میشه بلکه براءت عقلیه جاری میشه، چون اصلا علم اجمالی که منجز عقلی نبود نسبت به موافقت قطعیه. اما در دوران ام بین تعیین و تخییر نخیر، خود عقلا میگن ما نمیدونیم چی واجبه، صوم واجبه یا عهد الفعلین. خود اغلا میگن ما علم اجمالی داریم.
اغلا اثری مترتب میکنن در قرائت از جامعه؟
نه، اصل براءت از اطراف علم اجمالی اغلایی منصرفه. آقای روحانی هم در منطقه الاصول اینو دارن، میگن اصول از اطراف علم اجمالی منصرفه، اصلا اصل بلا معارض جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی، لیل انصراف، منصرف از ادله اصول به شک بدوی محض. این یک بیان. بیان دوم هم اینه که آقا براءت از وجوب احدهما چرا اثر نداره؟ چرا اثر نداره؟ شما اگه شک کنی، مولا گفته اکرم زیدن او امرا، نمیتونی براءت جاری کنی از وجوب اکرام احدهما؟ قطعا میتونی، شک بدویست در وجوب اکرام احدهما. پس براءت از وجوب اکرام احد ما اثر داره، نگو اثر نداره. وجوب اکرام احد ما رو در مقابل عدم وجوب اکرام احد ما ببین، نه در مقابل وجوب حاضر فعل المعین. وجوب احد ما را که میخوای ببینی براءت از او اثر داری یا نه، در مقابلش حساب کن اگر احدهما واجب بود چی میشد. حالا براءت جاری میکنم از وجوب احدهما، نه این که حساب کنی اگر صوم واجب میشد که بدتر بود، باید حتما روزه میگرفتم. در براءت از یک تکلیف مشکوک اثر این براءت رو اینجوری حساب میکنن که این تکلیف مشکوک اگر نبود من راحت بودم، و اگر وجوب احد ما نبود من راحت بودم دیگه. فرض نکن اگه وجوب احد ما نبود و وجوب صوم بود چی؟ شما در براءت باید حساب کنی اینی که براءت جاری میکنی، شارع میگه بگو انشاءالله نیست، اگر بگی انشاءالله نیست از کلفت این وجوب عهد ما راحت میشی. چه کار داریم به کلفت وجوب صوم؟ خب براءت میگه از وجوب عهد ما کلفتش راحت میشی، اونم براءت میگه از کلفت وجوب صوم راحت میشی، میشه تعارض بین دو براءت. و لذا آقای سیستانی در دوران ام بین تعیین و تخییر احتیاطی شدن، فرمودن باید احتیاطاً الله اکبر بگی مستقل نه متصل کنی به ما قبل نه متصل کنی به ما بعد. اطلاق هم در ادله تکبیر نیست که ما رجوع کنیم به اطلاق آن. میگیم خب آقا حالا که شما فتوا دادید به جواز وصل به ما قبل و وصل به ما بعد، از کدوم مبنا رفعیت کردید؟ از مبنای اصولیتون که رفعیت نکردید. اینا دیگه خط قرمزهای بزرگان ماست دیگه، مبناییست که دیگه رفعیت نمی کنن ازش به این سادگی، و رفعیت هم نکرده از هیچان از این مبنای احتیاط در دوران هم بین تعیین و تأخیر. قائل شدید به اطلاق ادله تکبیر؟ این هم بعید است. کدام اطلاق؟ واقعا اطلاق داره دلیل تکبیر نسبت به اینکه می توانی وصل به ما قبل بکنی، می توانی وصل به ما بعد بکنی؟ اطلاق دارد؟ کدام اطلاق؟ خب ما با مبنای آی سیستانی که موافق نیستیم، معتقدیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر همونطور که آی خویی هم دارن براءت از تعیین جاری است. اشکالات آی سیستانی به نظر ما قابل جوابه. چطور؟ میگیم آقا شما فرمودید که ادله اصول از اطراف علم اجمالی منصرف، ما وجهی برای این انصراف نمیبینیم، مخصوصا در جایی که مثل دوران هم بین تعیین و تأخیر یک تکلیف نتیجهش توسعه است. وجوب عهد ما در این فرضی که ما علم اجمالی داریم به اینکه یا عهد ما واجب است یا صوم واجب است تعیناً، در این فرض نتیجه وجوب عهد ما توسعه است، نتیجه وجوب صوم تزییقه. چه وجهی داره انصراف رفعه مالا علمون از جریان برای نفی وجوب تعیینی صوم؟ چه وجهی داره؟ ما وجهی نمی فهم.
اگه عاجز از صوم باشیم برات از عهد ما
انصراف. اگر ما عاجز از صوم شدیم اون وقت میتونیم براءت از وجوب عهد ما جاری کنیم، اما حالی که عاجز از صوم نیستیم، علم اجمالی داریم، یا صوم واجب است یا عهد ما وجوب عهد ما، به عرف هم بگیم میگه بابا در این فرضی که شما میدانید یا صوم واجب است یا عهد ما واجب است، خدا کند عهد ما واجب باشد، سبب توسعه بر ماست. خود عرف هم اینو میفهمه. چه انصرافی داره رفع مالا علمون از وجوب صوم براءت جاری کنه؟ و این که شما فرمودید که ما باید برای براءت از وجوب عهد ما که میخواییم ببینیم اثر دارد یا نه فرض علم اجمالی نکنیم، وجوب عهد ما رو که دفع میکنیم بگیم اگر وجوب عهد ما باشد کلفت دارد، بعد بگید کلفت هم دارد دیگر، در جایی که مولا میگه اکرم زیدن او امراه، خب کلفت داره دیگه، آزادی منو سلب کرد، باید برم یکیشون رو اکرام کنم. آقا چرا فرض علم اجمالی مکلف رو نادیده بگیریم؟ چرا فرض رو ببنیم یه جایی که علم اجمالی ندارد مکلف؟ فرض علم اجمالی رو باید حساب کنیم. این الان مکلف مبتلاست به علم اجمالی که یا صوم واجب است یا عهد امرین اما صوم اول اطعام، در این حال براءت از وجوب عهد ما اثر ندارد برای عالم اجمالی. چه کار داریم کسی که علم اجمالی نداره، شک بدوی داره در وجوب اکرام عهد ما اما زید و ام، بله او براءت داره از وجوب اکرام عهد ما. منی که علم اجمالی دارم که شارع در همین مثال اکرام یا گفته اکرم احدهما یا گفته اکرم زیدن به اینه، براعت از وجوب اکرام احدهما برای من چه اثری داره؟ شما میگید علم اجمالی تو چرا داخل میخونی در این بحث؟ خب چرا داخل نکنم؟ در دوران هم بین المتباینین مثل به قول شما میدانم یا سوره بقره واجب شده در نماز یا سوره توحید، قرآن میگه خدا کنه سوره توحید واجب شده باشه، اونجا براعتها تعارض میکنه. چرا؟ برای اینکه در فرض علم اجمالی شارع دو تا کار میتونه بکنه، یکی این که بگه آقا البته اگر نمیخواهد ما احتیاط کامل بکنیم، احتیاط کامل که یعنی تعارض البراعته، نه برای اینکه ما راحت باشیم، راحتی 90% میگه براعت جاری کن از وجوب سوره بقره، 10% فقط ناراحتی که سوره توحید رو باید بخونی احتیاط. میتوندم راحتی 10% برا ما قرار بده، بگه براعت جاری کن از قرائت سوره توحید، ولی سوره بقره رو احتیاطا باید بخونی. هر دو ناراحتی 100% نیست، راحتی فی الجمله است، اما راحتی براعت از سوره بقره خیلی بیشتره تا براعت از براعت از وجوب سوره بقره، راحتیش خیلی بیشتره. یعنی اگه براعت از سوره بقره جاری بشه خیلی ما راحت ترین تا اینکه بگن سوره بقره رو احتیاطاً بخون، ولی که سوره توحید رو لازم نیست احتیاطاً بخونی.
لحظه با لحاظ اجمالی دیگه براعت از وجوب،
چرا؟ براعت از وجوب قرائت سوره توحید رو در مقابل وجوب احتیاط تام که هم سوره بقره بخونم هم سوره توحید، نسبت به او این راحت تره. مولا میتونه بگه دندت نمیدونم چی، هم سوره بقره بخونم سوره توحید. حالا اگه اجازه بدن توی نماز بخونیم، اگر اجازه ندن که دوتا نماز بخون، یه نماز با سوره بقره یه نماز با سوره توحید، خب این دیگه سختیه 100%. بالاخره شارع بگه نماز با سوره بقره بخونی همین مقدار قبول دارم، دیگه سوره توحید هم نخوندی لازم نیست، اینم یک مقدار راحتی داره. منتها البته اگر بیاد بگه سوره توحید رو بخونی من کافی میدونم، سوره بقره لازم نیست بخونی، اون دیگه خیلی راحتی مادرش هست. هم دایره بین امتنان شدید و امتنان خفیف، اما هر دو امتنانه، چه براعت از وجوب سوره توحید اونم امتنان خفیفه، چه براعت از وجوب سوره بقره اون امتنان شدیده، هر دو امتنان. در فرض علم اجمالی هر دو رو ما جاری میکنیم و با هم تعارض میکنند، اما در اینجا براعت از وجوب احدهما امتنان خفیف هم نداره. چه امتنانی؟ خب من هر دو رو ترک کنم، این که مخالفت قطعیه است، پس یکیشو باید بیارم. براعت از وجوب احدهما چه اثری داره؟ امتنان خفیف هم نداره. ولذا به نظر ما اگر نوبت به اصل عملی برسه که میرسه، براعت جاری میکنیم از این که الله اکبر رو میشه متصل کرد به ما قبل، میشه متصل کرد به ما بعد. این که میگن تعصیب پیغمبر باید بکنیم، پیغمبر الله اکبر میگفت مستقل، اولا کی میگه پیغمبر همیشه الله اکبر رو مستقل از ما قبل و ما بعد میگفت؟ نقل نشده خلاف آن، اما همیشه پیغمبر متصل نمی کرد الله اکبر رو به ما قبل و ما بعد؟ از کجا؟ وانگهی پیامبر متصل نمی کرد سلو کما رأیتونی اصلی که سند نداشت، ما دوست داریم متصل کنیم، اخذ به رخصت کنیم چه اشکالی داره؟ پس مقتضای اصل براءت اینه، کلام واقع میشه در این که حالا وصل به ما قبل بکنیم، وصل به سکون بکنیم. لا اله الا الله، الله اکبر، که هم وصل به سکون هم همزه الله اکبر رو حذف نکردیم. نماز صبح میخوانم قربتن الالله الله اکبر. صاحب روزه ظاهرش اینه که اینو اجازه نمیده، میگه بگو نماز صبح میخوانم قربتن الالله الله اکبر، یا لا اله الا الله الله اکبر. و همینطور نسبت به ما بعد، الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم جایزه بگم، یا حتما اگه میخوام وصف بکنم به ما بعد بگم الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم، که آقای سیستانی فرموده فدای سرت، تو فتواشا فرموده فدای سرت، هر جور دوست داشتی بگو، نماز بخون هر جور دوست داشتی بگو، هیچ مشکلی نیست.